بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سرح عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر إمام عسكري عليه السلام والدي مجدي إمام عصر عليه السلام صلواتي هدية بفرمين پیشگاه حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارثا، بیوارثا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. روایتی تقدیم میکنم محضر عزیزان از آقا موسی بن جعفر علیه السلام، در ذیل هم اشاره میکنم به فقره هایی از کلمات و خطبه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مناسبتی که درش قرار گرفتیم و نکاتی که باید تقدیم بشه و تماما مستند به روایات و کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اساسا هر حرکتی یک سری شاکله هایی داره و اگر این شاکله ها فراموش بشه، اگر این ریشه ها فراموش بشه، اگر غفلت بر انسان چیره و مستولی بشه، از اون اصل بر میگرده و در مسیری قرار میگیره که این مسیر رو بهش میگن حرکت های ارتجاعی، برگشت به زمان جاهلیت. کسانی که بعد از خاتم الانبیا اومدن زمام امور رو به دست گرفتن، اینها از اون شاکله ای که رسول گرامی اسلام در جامعه دینی قرار داده بود فاصله گرفتن و این آفتها رو الی زمان نهازا میبینید که تماما معلول جریان سقیفه است. ما یک کلمه داریم به نام ظلم، یک کلمه داریم به نام جور. حالا من فکر کنم هفته آینده من باید بگم رفقا منبر خودی کج بزنن که من این جناح رو هم ببینم. دوستان ظاهرا به جناح چپ میلشون بیشتره، جناح راست خالی اعتدالم که کلن اصلا هیچ توجه میفهمه. جناح چپ ظاهرا یه مقداری قوتش بیشتره، جناح راست منده های خدا همیشه مظلوم بودن در تاریخ. بله، عرضم به محضرتون که ما یک کلمه داریم به نام ظلم، یک کلمه داریم به نام جور. ظلم وضع و شی فی غیر ما وضع لهه، قرار هست جایگاه این شی اینجا باشه، اینو بردارن بذارن در غیر جای خودش. وضع و شی فی غیر ما وضع له، بهش میگن ظلم. همون چیزی که در اصطلاح در اصول و منطق بهش مجاز اطلاق میشه، اینجا اطلاق میشه بهش ظلم. وضع و شی فی غیر ما وضع له، قراره که این حکومت در دستان علی ابن ابی طالب علی علیه السلام قرار بگیره، به ظلم اون رو از علی گرفتن و در غیر مجرای خودش و در غیر ما وضع لهش قرار دادن، به این میگن ظلم. جور عدول از طریق حق، صراط مستقیم رو اگر افراد ازش فاصله بگیرن و به انحراف برن میگن به جور رفتن. ظلم وضع و شی فی غیر ما وضع له، جور عدول از طریق حق. حق عبارت است از علی ابن ابی طالب علی علیه السلام بنابر آنچه که به صراحت در کلام خاتم الانبیا آمده. وجود مقدس حضرت در خطبه غدیر فرمودند معاشر الناس صراط مستقیم منم، بعد از من این علی ابن ابی طالبه، بعد از این علی اولاد من، اما از صلب علی ابن ابی طالب. در زمان حضور امام معصوم علیه السلام، اگر انسان در خط معصوم علیه السلام قرار بگیرد، این صراط مستقیمه و اگر از طریق معصوم فاصله بگیره، به جور رفته و طبیعتاً ظلم رو پذیرفته. تا انسان کسی رو نپذیره، نمیتونه در مقابل او تعظیم بکنه، کرنش بکنه، اطاعت بکنه، امتثال بکنه. تعصبات قومی و عشیره‌ای با مبانی دینی به هیچ وجه من الوجوه سازگاری نداره. اگر کسی از طریق حق فاصله میگیره، اگر کسی به صراحت میاد حق رو زیر پا میگذاره و به باطل دامن میزنه، این ظالمه، این جائره، این به جور رفته و باید افرادی که اون رو میبینن به اون متذکر بشن، باید به زبان بیان. اینجا محافظه کاری کمک به ظلمه، اینجا زبان در کام گرفتن کمک به جوره و خود این افراد در ظلم و جور قوته‌ورن، حالا به اسباب مختلف. ظلم وضع و شی فی غیر ما وضع الله، فاصله گرفتن. صراط مستقیم علیه در زمان حضور امام معصوم علیه السلام، تبعیت از حضرت در زمان غیبت، پیروی کردن از نواب عام و به جهت اینکه در این امر افراد مبتلا به اختلاف نشن، بحث ولایت فقیه مطرح شده. ولایت فقیه، ولایت او بر تمام نواب عام هست، نه نواب خاص، بر تمام نواب عام هست. من این کلام رو از کتاب آقای منتظری خدمت شما عرض میکنم که الان مدعی شده، حالا پسرش، من کتابشو دارم، فکر میکنم جلد دو ولایت فقیه، این کلام آقای منتظریه. آقای منتظری تو کتابش نوشته امر ولی فقیه امر معصوم است. حالا این صوتی که پخش شد، این کلیپی که پخش شد، آیا صدای ایشون باشد یا نباشد، این یه بحثه. و اگر احیانا صدای ایشون باشد، برگشتن از اون حرف قبل، اونم تو این زمان بعد از گذشت این همه سال، الان باید این کلیپ بیاد، جدن جای تأمل و نظر دقیق داره از افرادی که مبتلا به بحران هویت و شخصیتن. و از کسی مثل علی مطهری انسان جدن تعجب میکنه، حتی تعجبی هم نداره، چون کلمات افراد رو انسان ببینه منتقل به این معنا میشه. دو تا کتاب روانشناسی هم خونده باشید، واقعا منتقل به این میشید. شما فقط کافیه دوستان برید خاطرات سیاسی آقای شهری رو بخونید، اونم نخونید، کتاب رنجنامه رو خواهش میکنم برید مراجعه کنید، نیست تو بازار. متاسفانه کم لطفی بعضی از افراد در بیت حضرت امام این کتاب رو چاپ مجدد نکردن. ببینید مرحوم حاج احمد آقا رحمت الله علیه، کلماتش نسبت به آقای منتظری و بیت منتظری و عملی که منتظری در مقابل امام، حالا علی مطهری اومده داره از منتظری دفاع میکنه، با اینکه از هر من الشمس کاری که اونها کردن کاملا واضحه. امام میفهمد من شما را عادل نمیدانم. و در یه جایی که آقای ره شهری گفتم ما اجازه ندادیم، از امام خواستیم این چاپ نشه، من شما را فاسق میدانم. بعد حالا علی مطهری میاد دفاع میکنه. اینها ظالمین زمانن، اینها جائرین زمانن بی تردید، یعنی کاملا از عملکردشون مشخصه. ما دعوایی هم نداریم، هر چی میگیم مستند به روایات، مستند به آیات، مستند به نهج البلاغه. اگر عدم التزام بعضی از مسئولین اجرایی رو به ولایت فقیه ادعا میکنیم، این از عملکردشون کاملا مشخص. و الان من مبانی رو و اون شاکله‌ای که حضرت آقا دیروز و امروز هم کرارن تکرار شد در رسانه، اون شاکله رو محضرتون عرض میکنم. از این شاکله اگر کسی فاصله بگیره، خب طبیعتا میشه ظالم. و بعضی از مسئولین اجرایی ما ظالمند، میشن جائر، عدول از طریق حق کردن، از صراط مستقیم فاصله گرفتن. اینها من اصلا خوشم نمیاد اسم افراد رو بیارم، چون شأن جلسه عجله. اگر مستاقی بیان میکنم، فقط به جهت اینکه دغدغه خیلی از جووناست، هی از ما سوال میکنن. و اگر احیانا این صوت ما جایی پخش شد، بدونن آقا ما به صراحت میگیم اینجا قصد ما علی مطهریه. و خدا کنه علی مطهری حداقل اون یه ذره توتو آبروی که از پدر مونده اون از بین نبره، یه ذره حرمت پدر رو نگه داره، یه ذره به تفکر پدر رجوع بکنه، که ایشون اگر این رویه رو ادامه بده جدا مصداق این آیه است. یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، اصلا نیست تو این فضا. عارضم به محضرتون که این ظلم و این جور شاکله‌ای که این نظام مقدس بر اساس اون شکل گرفته، روایت از آقا موسی بن جعفر علیه السلام، رجل من اهل قوم ید اون ناس الی الحق، یه مردی از قوم قیام میکنه و مردم رو به حق دعوت میکنه. باور این مرد خداست، چیزی غیر از خدا در وجود این بزرگ مرد نیست. رجل من اهل قوم ید اون ناس الی الحق، نه ید اون ناس الی نفسه، نه ید اون ناس به تفکر، اهل عوام فریبی نیستن. رویکرد اینها رویکرد حق، سخن میگوین بر اساس حق، باور دارن خدا رو و با تمام وجودشون به این شعور و به این جایگاه و به این بلوغ رسیدن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، رسیدن به این جایگاه خدا همه کار است، لا اله الا الله، رسیدن به این جایگاه حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، رسیدن به این جایگاه و افوض امری الی الله، ما کار رو به خدا واگذار میکنیم. خدا رو چه دیدید؟ مگر از اول انقلاب تا الان چیزی جز خدا کمک کرده؟ عنایات امام زمان علیه السلام. ولی به ظاهر امر ما میبینیم خیلی قبرها ما باید شکست میخوردیم. تمام این جریان، تمام این بقا به برکت اون شاکلهیه که امام در این انقلاب قرار داد. و اگر شما آسیبی متوجه این نظام و انقلاب میبینید، به خاطر قفلت از اون شاکله اصلیه. تو هر عرصه ای برو از زمان اصلاحات بگیر الی زمان هازا، از زمان سازندگی از زمان سازندگی بگیر الی زمان هازا، وقتی فکر تجملگرایی باشه، اشرافیگری باشه، خب این از اون شاکله اصلی فاصله گرفته. وقتی تفکر نیاز به بیگانه باشه، این که حضرت آقا میفرماید که جهاد کبیر، سوره فرقان آیه 52، یعنی عدم تعظیم و کرنش در مقابل تواقیت، در مقابل بیگانه ها، سر تعظیم در مقابل اونها فرود نیاوردنه. شاکله اصلی مشخص، رجل من اهل قوم ید اون ناس الی الحق. حالا کیا دور این مرد جمع میشن؟ این تفکر مردم رو نه دی آورد تو کوچه و خیابون، این تفکر مردم رو به میدون آورد. یجتمع معه قوم کزبر الحدید، عده‌ای دور این مرد جمع میشن مثل آهن حرارت دیدن، محکم از اون اعتقادشون، از اون باورهاشون دست بر نمیدارن، زیر شکنجه باشه. این کتاب پای بر جای مونده رو ملاحظه فرمودین، انقدر زیر شکنجه انقدر شکنجش دادن، یکی از این بعثی ها دلش به رحم اومد، یه جوون زیر 20 سال، گفت آقا این بار که اومدن تو رو بزننت، نام ابوالفضل رو بگو، این بعثی ها به ابوالفضل خیلی حساسن، تو نام ابوالفضل رو ببری، هر چی زدنش اسم ابوالفضل رو بر زبان جاری نیکرد. پاش قد شد زیر شکنجه، بهش گفتن چرا نام ابوالفضل رو نیاوردی؟ گفت من نام ابوالفضل رو بیارم که کتک نخورم؟ برا من نام عباس مقدستر از این حرف هاست. میخندن بعضی ها، بخندن، این اعتقاد ماست، این باور ماست. یجتمع معه قوم کزبر الحدید، عده‌ای دور این مرد جمع میشن مثل آهن حرارت دیدن، الان هم هستن. شهید مدافع حرم رو دفن کردن، پدرش اصرار کرد، گفت این قبر بغلی هم کسی توش دفن نکنین. گفتن آقا این برای شهداست، فکر کردن حالا مثلا برای خودش میخوان، این برای شهداست. گفت من یه شهید دیگه هم تو راه دارم. ای کی؟ پسر دومم هم سوریه است و اتفاقا هم شهید شد، کنار همین برادر دفنش کردن. یجتمع معه قوم کزبر الحدید، مثل آهن حرارت دیدن. مادر بچهشو گذاشت تو قبر، از همین شهدای اهل افغانستان، مدافع حرم، رفت تو قبر، من کلیپشو دیدم، رفت تو قبر، صورت پسرش رو بوسید، سرش رو بلند کرد، خدایا هر چی داشتم دادم، قبول کن. محکم این اقتداری که دشمنو به زانو در آورده، و این اقتدار معلول اون توکل به خداست. یجتمع معه قوم کزبر الحدید، چون اون مرد مردم رو به خدا دعوت کرد، وقتی از وسط پرچم ما عکس شیر خورشید اومد پایین، اونی که جای این رفت کلمه الله، باور ما خداست، اعتقاد ما خداست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء، عنایت بفرمایید، لكل شيء قدرا، خدا قدرت بر همه چیز داره. یجتمع معه قوم كزبر الحديد لا يحركهم الرياح العواصف، گردبادها، تندبادها، تهدیدها، تطمیعها، تهمتها. رفقا تو یه مقطعی بازار تهمت، چرا تو یه مرحله‌ای می‌بینید یه موجی در جامعه ایجاد میشه نسبت به یک نفر؟ بدونید یه حرکتی داره پشت پرده صورت میگیره و ادعی دارن به این جریان دامن میزنن. دیدید یه مادر میخواد کارشو انجام بده، اسباب بازی میریزه جلو بچهش که بره کارشو انجام بده؟ جریان تهمتی که شما میبینید در سالهای اخیر، یه وقت به یه آقا یک تهمتی، برو تو فضاهای مجازی از بی بی سی بهش دامن میزنه، تا بچه مذهبی تو هیئت‌ها برای همدیگه پیام میدن، بلوتوث میکنن، پیامک میدن، تو فضاها برای همدیگه میفرستن. شنیدی؟ جوک جدیدو شنیدی؟ داستان جدیدو شنیدی؟ غیبت مسلم که هممون میدونیم از زنا بدتره، ولی یان از پیش تدبیر شده است. به این راحتی نمیان به یه قصه ای دامن بزنن. این معلول یک علتیه. تهدیدها، تطمیعها، تهمتها، اینها را از مسیر باز نمیداره. مقتدر می ایستن در مسیر. لا یحرکهم الرياح العواصف، گردباد، تندباد از مسیر حق خارج نمی کنه. به ظلم گرایش پیدا نمی کنن. در جور قرار نمی گیرن. عرض کردم یعنی چی؟ ولا یملون من الحرب، از جنگ خسته نمیشن. کی میگه مردم ما خسته شدن؟ جناب آقای روحانی، ایشون بالاخره رئیس جمهورن، عضو مجلس خبرگان رهبرین، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامن، بنابر بیان خودشون حقوقدانن. ایشون حداقل یک بار باید تاریخ امام حسن مجتبی علیه السلام رو خونده باشه. فکر میکنم ایشون داره زمان امام حسن مجتبی رو میگه که مردم ایستادن روبرو امام حسن و گفتن البقیه البقیه، خسته شدیم از جنگ، بسه. مردم ما از جنگ خسته شدن؟ جناب آقای روحانی، انقدر به من بچه طلبه جوانایی که اصلا قیافشون به این حرفا نمیخوره التماس میکنن، حاج آقا آشنا نداری ما بریم سوریه؟ التماس میکنن، فقط کافیه جلوشو باز کنن بذارن بره، سیر جمعیت میره. مردم ما خسته شدن؟ هفته گذشته بود سالگرد شهید مدافع حرم بود، شهید کریمی. بعد دختراش اومده، دو تا دختر کوچیک، دختراش اومده بودن، انقدر با روحیه، مردم گریه میکردن اینا رو میدیدن، اما انقدر این دو تا دختر، یکیش که کودک خردسال، یکیش بزرگتره، محکم، مقتدر، مردم ما خسته شدن. شهید حاج حمید اسداللهی، وصیت‌نامه‌شو من گرفتم، به پسر 4 سالش، پسر بچه‌ای داشت 2-3 ماهه، خانومش باردار بود، اون رو ندید، ولی برای پسرش که بود 4 سالش بود، الان 5 سالشه، تو وصیت‌نامه‌اش نوشته پسر جان، من تو رو از خدا خواستم برای مهدی، درس بخون برای مهدی، تلاش کن برای مهدی، یار باش برای رهبر، که اگر یار بودی برای رهبر به درد مهدی میخوری. با همین تعبیر مهدی خسته نمیشن از جنگ، ولا یملون من الحرب، ولا یجبنون، نمیترسن. این صدا رو بگید دوستان، اونجا صدا، نمیترسن، خسته نمیشن، ولا یملون من الحرب ولا یجبنون، ترسی به دل راه نمیدن. عنایت بفرمایید دوستان، سه تا فقره موسی بن جعفر علیه السلام مطرح کردند. علت این سه فقره رو آخر روایت میفرماید که گردبادها، تندبادها اونا رو به وحشت نمیندازن. لا یحرکهم الرياح العواصف، یک. دو، ولا یملون من الحرب، خسته نمیشن. سه، ولا یجبنون. آخر آیه میفرماید و علی الله یتوکلون. دلیل اون سه فقره اینه. چرا خسته نمیشن؟ چرا ملول نمیشن؟ چرا نمیترسن؟ تمام اینها علتش اینه که و علی الله یتوکلون. بعد آخر این کلام میفرماید و العاقبتو للمتقین، تقوا، خدا رو بیارید در کار. من خدا میدونه تعصب ندارم، اصلا قصدم توهین و جسارت نیست، ولی بینی و بین اللهی تو جریان برجام خدا کجاست؟ جز اظهار یأس، ناامیدی، عجز، ناتوانی، خدا کجاست؟ خدا کجای کارتون بود؟ حداقل به توصیه های ولی یه خدا توجه میکردید؟ هیچ حرکت اقتصادی که نکردید، لاقل اون شأن و منزلت و اقتدار بین المللی رو از بین نمی بردید که مجبور بشید به ما اشتباه کردیم؟ به چه قیمتی اشتباه کردید؟ چه قیمت گزافی پرداخت شد؟ چه هزینه بالایی داده شد؟ همین اشتباه کردیم، تمام؟ تمام؟ یه اتفاقاتی هست باید بالاخره بهش دقت بشه. باز آقای علی مطهری اومده نسبت به حصر و جریان حصر و اظهار نظر کرده. آقای علی مطهری، خدا پدر تو بیامرزه، تقاضا میکنم اینو تو مجلس مطرح کنید، مطرح کنید، یه جوری ببرید تو مجلس. اینا باید از حصر بیرون بیان، چون از حصر اگر بیرون آمدن اینها باید دادگاهی بشن و حکم اینها بر اساس به مستندات بسیار زیاد، مستندات فیلم، صدا، نامه، عمل کرد، بر اساس مستندات اینها حکمشون اعدامه. ابنادر بیان بیرون، برای قانونی عمل کنید. قانونی؟ جناب آقای روحانی شما حقوقدانید؟ کسی که قصد براندازی این نظام رو داره، کسی که دستش با بیگانه ها تو یه دسته، سرش تو آخر بیگانه هاست، این حکمش اعدامه، باید اعدام بشه. از نجابت نظام اینا سوء استفاده کردن و وقیحانه دارن تاخت و تاز میکنن. واقعا نمیفهمم، یعنی میتونم بیان کنم، خوبم میتونم تحلیل بکنم. آقای علی مطهری به کجا میخواد برسه با این ادبیاتش؟ جناب آقای روحانی یه وقتی میاد از آزاد کردن این محصورین و فلان و بهمان دفاع میکنه. آقای روحانی، حدود 80 شهید ما داشتیم برای ایام فتنه دیگه، حدوداً 80. سراغ کدوم ها رفتید شما؟ از کدوم یک از اینها که به بدترین وضع به شهادت رسیدن شما اومدی تفقد کردی و دلجویی کردی؟ انقدری که سنگ سفارت عربستان رو به سینه زدی، سنگ اینا رو به سینه نزدی؟ کسانی که عامل به شهادت رسیدن حدود 80 نفرن، 80 نفر از جوانای ناب که دغدغه این نظام رو داشتن، کجایید شما؟ فعینه تذهبون؟ کجا دارید میرید؟ آقای علی مطهری، از کی داری دفاع میکنی؟ اون شاکله رو چرا از دست دادید شما؟ از کی؟ من خودم آقا روز عاشورا تو خیابون آزادی بودم، تقاطع نواب آزادی داشتم میرفتم هیئت رایت العباس چیزر، خود بنده شاهد بودم اونجا از بالای این پل عابر پیاده که بعد از تقاطع هست، خانوم ها لباس ها رو در آوردن با یه حالت بسیار زننده روز عاشورا، زدن و رقصیدن، از اون بالا سنگ زدن، اومدن پایین، علم و خوابوندن رو زمین، رفتن رو علم ها وایستادن، خود بنده شاهد بودم اونجا. شما از کسانی که این زمینه و بستر رو آماده کردن دارید دفاع میکنید؟ جای دفاع داره؟ بعد آدمای با بصیرتی که وارد عرصه شدن و حرکت‌های جهادی بدون اینکه کسی حمایتشون بکنه، خودجوش، مردم خودجوش وارد شدن، اینا به این بلوغ و به این جایگاه نرسیدن.
جناب آقای روحانی هم به این جایگاه نرسیده. از ادبیات و حرف زدنشون تو همین صحبت‌های اخیر که رونمایی کردن از اون بحث کاملا تشریفاتی و عوام فریبانه، آقای روحانی در مملکت ما کسی نمیتواند همشأن رهبر و ولایت قرار بگیره. اگر شما وجاهت دارید، اگر شما اعتبار دارید، چون آقا پای حکمتون امضا کرده، ولی شما فاقد اعتبار و ارزشید. از قانون سخن میگویید، شما به قرآن از قانون بیگانه اید و بی اطلاعید. از عمل کرده تو معلومه، از قانون کاملا بی اطلاع. تعجبم حقوقدان نسبت به این مثلا هم هی دامن میزنن. بله، بر اساس قانون بالاترین فرد در این مملکت رئیس جمهوری که به رأی مردم تون نره. آقا قانونم اگر قانون شده، شما چون آقای روحانی گفتن کلمات امام رو، ولایت فقیه دیکتاتوری به وجود نمیاره، ولایت فقیه نباشه دیکتاتوری به وجود میاد. این حرف امامه. آقای روحانی وصیت نامه امام رو برید بخونید که فکر نکنم یه بار از اول تا آخر خونده باشید شما. برید بخونید، برید صحیفه نور امام رو بخونید. سال 58 امام این جمله رو فرمودن: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسه. ما اطاعتی از شما نمیبینیم و اتفاقا عدم التزام شما به ولایت فقیه از عملکردتون معلومه. اینم ما نمیگیم، اینو بی بی سی داره میگه. ببین چقدر شما بد و بی ربط عمل کردید که بی بی سی داره از عملکرد شما اشکال میگیره. من عذرخواهی میکنم، اصلا نمیخواستم اینجوری به صراحت صحبت بکنم، اما حرفای اخیرشون واقعا منو ناراحت کرده. واقعا ناراحتی؟ ایشون انگار تصور کرده تو این مملکت 18 میلیون زندگی میکنن، همون تعدادی که به ایشون رأی دادن. نه، آدم ها اینا نیستن که فقط به شما رأی دادن. ما هم الان نجابت به خرج میدیم، ولی لحظه به لحظه عمل کردتون تو بحث اقتصاد حرف برای گفتن داریم، تو بحث فرهنگی حرف برای گفتن داریم. رئیس جمهور یه مملکت که لباس پیغمبر به تنشه دغدغش میشه کنسرت؟ شما نمیدونید هر جای قداست داره؟ حتی از عملکردشون تو تشییع جنازه ای که از علما فهمیدیم که ظاهرا قداست برای خیلی چیزا قائل نیستن. علمای ما وقتی تو قم می اومدن از چهارراه بازار کفشاشون از پاشون در می آوردن، پا به رهنه می اومدن. حرم امام رضا روضتون من ریاض الجنه، کفشاتون هم از پاتون در بیارید، با ذکر وارد حرم بشید، با قصد وارد حرم بشید. اون وقت شما میگید مشهد با جای دیگه فرق نمیکنه؟ چرا این اتفاقات میفته؟ چون اون شاکله رو از دست دادن. امام با اون مقام و عظمتش، یک بار شما تکبر در ادبیات امام ندیدید؟ تکبر. امام داره از دنیا میره، میفرماید امیدوارم عذرم را در تقصیر و قصور بپذیرید. این امام با این مقام و عظمتش، تمام این ضعف به خاطر همین تکه آخر این روایته: و علی الله یتوکلون. اینو فراموش کردن، و علی الله یتوکلون، اینو فراموش کردن. میبینید تو لبنان باور کردن و با این شعار اقتدار تونستن حرکت های اون تربیت شده مکتب امام، اون سید اولاد پیغمبر، تربیت شده مکتب امام. اقتدار، اقتدار معلول توکل به خداست. کسی که توکلش به خدا باشه، مقتدر وارد میشه و کار انجام میده. نمیترسن، خسته نمیشن، گردبادها اونها رو از مسیر منحرف نمیکنه و به جور نمیکشاند. چرا؟ چون و علی الله یتوکلون. من اصولی از کلمات امیرالمؤمنین محضرتون عرض میکنم. شاکله این نظام اینه که حضرت آقا فرمودن و بر اساس خطبه امیرالمؤمنین، چهار تا اصل محضرتون عرض میکنم. اصل اول، حق محوری. نامه امیرالمؤمنین، نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر: هازا ما امر بهی. امیرالمؤمنین فرمانده است، رئیس، جانشین پیغمبره، داماد خاتم الانبیا است، ولی هیچگاه از این کلمات استفاده نکرده. اول چیزی که امیرالمؤمنین میگویند این است: مالک اشتر، تو داری میری فرماندار مصر بشی، شرح وظایف میخوام برای تو بنویسم، اما صدر نامه نکته اخلاقی، هازا ما امر بهی عبدالله علیون امیر المؤمنین. امیر المؤمنین رو در جایگاه سوم بیان کرده. هازا ما امر بهی عبدالله، من که فرمانده تو هم، قبل از تمام این عناوین عبدالله هم، بنده خدام، علیون اسم کوچیک خودشو میاره، آخر میفهمد امیر المؤمنین، ولی مالک بدان تو را امر میکنم، امرهو به تقوی الله، تقوی الهی، و ایثار و طاعتهی، مقدم بدار اطاعت خدا را بر سایر کارها، و تباع ما امر بهی فی کتابه، اطاعت اوامر خدا رو بکن، اطاعت بکن. قرآن میفهمد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. اون آقا میاد میگه که آقا بذارید آقا همه رو زمین. خب طبیعتا افرادی که مبتلا بشن به فراموشی، اتفاقات هم ممکنه بیفته. آقای هاشمی رفسنجانی اخیرا در دفاع از برجام جدی وارد شدن، کشتیرانی اینجوری شده، بیمه فلان شده، بانک ها اینجوری شده. فکر کنم ایشون اصلا تو فضای ایران نیستن، یا یه بار به روزنامه هایی که خودشون مراجعه کنن ببینن، برکات رو ببینن. خدا پدرتون رو بیامرزه برای ما توضیح بدید، ما بفهمیم که آقای روحانی میفهمد 100 تا تحریم آزاد شده، حالا 3 تاش هم آزاد نشده. محبت کنید 10 تاشو برای ما لیست کنید، 10 تاشو بگید، بقیهش خیر انباتتون. 10 تاشو برای ما لیست کنید، بگید چرا دروغ میگید به مردم، چرا با صداقت نیستید با مردم. آخه این تربیت شده مکتب امامه؟ امام با صراحت و صداقت با مردم صحبت میکردن. چرا؟ چون باور کارشون خدا بوده. حق محوری اصل اولیست که امیر المؤمنین در نامه 53 نهج البلاغه به مالک میفرماید. اصل دوم عدالت خواهی، خطبه 224 نهج البلاغه، نامه 27 نهج البلاغه به محمد ابن ابی بکر فرماندار مصر میفرماید عدالت خواه باش. من 4 تا خاصیت از خواص عدالت رو بر اساس همین نامه و خطبه محضرتون عرض میکنم. 1. بهترین سیاست هاست عدالت خواهی. عدالت خواهی شعار ندید مثل چند روز قبل آقای روحانی که شعار داد. عدالت خواهی یعنی چی؟ عدالت خواهی یعنی این که همه مردم علی سویه بهره مند باشن. بله ما تا زمانی که عدالت دار در جامعه، شما که اتفاقا دارید خلاف عدالت عمل میکنید، چرا با یه کلماتی که فکر میکنید مردم نمیفهمن، میفهمیم. به شعور ما توهین نکنید، کاملا میفهمیم. اصلا شما تو خط ولایت و نظام نیستید، کاملا برای ما مشخص و واضحه. ما میخواییم تو این مسیر قرار عدالت خواهی، اما با این وضعیت، با این رانت ها، هر کسی با برادر شما وارد مثلا مشکل بشه باید زمین بخوره تو بحث اقتصادی، بذارید دهنا بسته باشه. چرا جلوشونو نمیگیرید با علم و اطلاع و علم و اطلاع؟ چرا جلوشونو نمیگیرید؟ فیشای نجومی، فیشای حقوقی، بعد معاونشون اون آیه نوبخش همیشه انگار مادرزادی، ایشون لبخند، اصلا روزی که به دنیا اومدن یه لبخند مضحک همیشه انگار باید رو لباشون باشه. بحثای جدی رو نباید با تمسخر، با جوک و جفنگیات، بحثای جدیه. 11 میلیون حاشیه نشین ما داریم، کجایید شما؟ کجایی؟ میان میگن آقا اینا کاملا اومدن به اصطلاح قانونی عمل کردن. وقت آقا میگه غارت کردن از بیت المال، به جلوشونو بگیرید. چرا نمیگیرید شما؟ زمانی که این حرفو دارید میزنید، دختر اون آقایی که اینقدر از بیت المال چپاول کرده پای صحبت شما شروع میکنه به کف زدن، اینا بعد برای شما کف بزنن. چقدر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم که داد نماینده های مجلس در اومده، خدا کنه عرضه داشته باشن، داد بزنن. آیا علی لاریجانی هم خدا خیرش بده طبق معمول همیشه اون سیاست محافظه کارانه شده داره، با صراحت، شفافیت، روشن. آخه کجا میخوان برن افراد؟ بهترین سیاست خواست خیر و سیاست العدل. دوم، عامل اصلاح اجتماع است. الرعیتو لا یصلحها الا العدل. اجتماع اصلاح میشه. سوم، دینداری آسان میشود. جعل الله سبحانه العدل تسنیتا للاسلام. تو همین خطبه و نامه‌ای که عرض کردم. چهارم، پایداری حکومت. من عمل بالعدل حسن الله ملکه. به عدل عمل کنید خدا ملک شما رو پایدار میکنه. این همه سال از شهادت امیرالمؤمنین میگذره، اما الانم تا میگن حکومت عدل فوری میگن علوی. عدل امیرالمؤمنین برادرش باشه، طلحه و زبیرن باشن، مهم نیست. آقا اینا زحماتی کشیدن، باشه باشه. چون آقای روحانی گفتن کلمات امامو بگید، من عرض میکنم آخر وصیت‌نامه امام 3-4 مورد تذکر میدن. یه موردش اینه، من به جهت سالوسی بعضی از افراد، سالوس امام این آدم ها رو اسمشو میذاره سالوس، دلسوز نظام میدانستم، از اونها تعریف و تمجید کردم، اما این نباید عامل سوء استفاده بشود. این حرف امامه، جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم، این حرف امامه. اگر امامو قبول داری راست میگی، دروغ در کارت نیست، این حرف امامه. از کی داری دفاع میکنی؟ خود تو پشت کی مخفی کردی؟ من به جهت سالوسی بعضی از افراد که اونها رو مدافع نظام میدونستم ازشون تعریف و تمجید کردم، بعدم فهمیدم که اشتباه کردم. کلام امامه، معیار و میزان حال فعلی افراد است. این صریح کلام امامه. آیا هاشمی رفسنجانی خدمت کرد؟ خب باشه، الان چی؟ با ادبیاتش دشمن شاد میشه، به نفع دشمن داره حرکت میکنه، یا خودی ها؟ تو عملکردش دیدیم، تو فرودگاه اومد روز 12 بهمن صحبت کرد، بعدش دفاع از پسرش که مجرم است، استفاده کردن از رهبری که یه جوری بخواد یه بازی درست بکنه. دفاعی نداریم. ایشون تا زمانی که نسبت به نظام و چیزی که امام فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید بودن، ارادت داریم. نبودن نداریم. آقا ایشون جزء بیت امامه، باشه دیگه، از پسر نوح که بالاتر نیست. انه لیس من اهلک. پسر امام کیه؟ شاگرد امام کیه؟ تربیت شده مکتب امام کیست؟ کسی است که تفکر امام رو احیا کنه، نسبت به تفکر امام دامن بزنه. اصل سوم، صداقت در سیاست. خطبه 41 نهج البلاغه، خطبه 154 نهج البلاغه، خطبه 200 نهج البلاغه. به خدا من حاضرم، آیه از بنده، من حاضرم اگر کسی بخواد مسئول اجرایی بشه، اصلا هیئت دولت چه اشکالی داره؟ آیه تعداد از مسئولین شرکت آب و فاضلاب تهران هستن، بسیار انسانهای فرهیخته، فهیم. من ماهی یک بار میرم یک کلمه از امیرالمؤمنین، کلمات اخلاقی رو براشون میگم و میام، صرف 20 دقیقه. چه اشکالی داره؟ آقا تو هیئت دولت یه جمله از این نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو بخونن. اعتقاد ما به قرآن و روایاته. ولی چقدر اینا فاصله گرفتن؟ تو مبانی اقتصادی چقدر فاصله گرفتن؟ خطبه 41 نهج البلاغه، خطبه 154 نهج البلاغه، خطبه 200 نهج البلاغه. چی عرض میکنم؟ صداقت در سیاست. والله امیرالمؤمنین میفهمد، ما معاویه تو به ادها منی. به خدا معاویه سیاست مدارتر از من نیست. والله کلمه لفظ جلال است، ولکنه یقدر ولیفجر. ولی معاویه حیله‌گره، جنایتکاره. ولولا کراهیت الغدر لکنت من ادهى الناس. اگر اکراه نداشتم نسبت به فریبکاری، من سیاست مدارترین آدم بودم. صداقت در سیاست امیرالمؤمنین، دروغگویی در سیاست امر عاص. معاویه کلام امیرالمؤمنینه. نحوه عملکرد اونها چیه؟ قرآن بزنن بالا نیزه. آقا ما هم هستیم، حرف میزنی از قرآن؟ یه جوری نکنید که مثلا برکات بر شما، لئن شکرتم لازیدنکم لئن. این قرآن سر نیزه زدنه، قرآن سر نیزه زدنه. اصل چهارم آخرین مورد، سازش ناپذیری. این شاکله نظام ماست. خطبه 92 نهج البلاغه، واعلموا انی ان عجبتکم رکبت بکم ما اعلم. اگر من دعوت شما رو بپذیرم و بر شما حاکم باشم، بر اساس آن چیزی که خودم میدانم عمل میکنم. ولم اسق الی قول القائل و اتبع العاتب. به حرفای نامربوط گوش نمیدم، به سرزنش ها توجه نمیکنم. این یه تکه از خطبه 92 نهج البلاغه است. شاکله نظام مقدس یک، حق محوری. دو، عدالت خواهی. سوم، صداقت در سیاست. چهارم، سازش ناپذیری. آیه قرآن هم عرض کردم، سوره فرقان آیه 52، جهاد کبیر یعنی همین دیگه. جهاد کبیر یعنی همین. وقتی انسان تو این فضا قرار میگیره، میتونه بر اساس اون چیزی که شاکله این نظامه حرکت بکنه، و الا میره به سمت همون ظلم و جوری که محضرتون عرض کردم. ولایت پذیری، ولایت مداری. اول ولایت مدار و ولایت پذیر که با تمام وجودش ایستاد، وجود مقدسه مادر سادات حضرت صدیقه سلام الله علیها است. یعنی ولایت مداری رو برید تو مکتب حضرت زهرا ببینید. ببینید لا اله الا الله. اومدن عیادت مادر ما زهرا، زهرای مرضیه سلام الله علیها، اجابتشون نکرد، رفتن. خب میدونستن چی کار کنن، رفتن دست به دامن علی ابن ابی طالب شدن. آخ قرون این قربت و مظلومیت، اما آقایی علی، چقدر علی آقاست، چقدر با نجابت با دشمنانش برخورد میکنه. به جان حضرت زهرا، اصلا در مقام قیاس نیستم بخوام مقایسه بکنم، چون با عقلم کسی رو میپذیرم، با عقلمم رد میکنم. خدای تو شاهدی، با اعتقادم دارم میگم. فرزند حضرت زهرا، رهبر بزرگوارمون، خدا میدونه مثل جدش امیرالمؤمنین قریب، مظلوم و آقا. خیلی نجیبه، خیلی نجابت به خرج میده. من تو میدون فلسطین بودم، تازه زود رفتیم، جا تو میدون فلسطین گیرمون اومد بعد از جریان فتنه که آقا اومدن نماز جمعه. خدا میدونه آقا این جمله رو که انگار زمین، من تو جلو مسجد امام صادق تو میدون فلسطین بودم، انگار زمین داره میلرزه از گریه مردم. ای سید ما، ای مولای ما، دعا کن برای ما، من یه جان ناقابلی دارم. آخ تا این جمله رو گفت مردم زار زدن، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی دارم. آقا همون دست ناقصه تو که خودتون میگید ناقصه، همین بالا سر ما باشه برای ما بس. همین که نفس میکشیم، به نفس تو زنده ایم، و خدا از سالهای عمر بنده و امثال بنده بکاهد، به لحظه لحظه عمر او بیفزاید، که هر چی داریم تو این نظام مقدس خدا میدونه. اینو با اعتقادم میگم و حاضرم اثبات بکنم. امام چند تا یار دورش بود. آقا کیو داره؟ یه مش مدعی، یه مش مدعی. همه میگن آه ما اهل کوفه نیستیم. علی کوشید، کجایید؟ 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 اومدن دست به دامن علی شدن. امیرالمؤمنین اومد کنار بستر فاطمه. فاطمه جان این دوتا میخوان تو رو ملاقات کنن. زهرای مرضیه نگفتن و میتونستن بگن علی جان یادت رفته اینا با من چه کردن؟ میخوای صورتم رو باز کنم ببینی؟ علی جان اگه یادت رفته هنوز یه اثری رو اون در و دیوار مونده. ابدا. به محض این که زهرای مرضی این جمله رو از علی شنید، اول جمله‌ای که از لسان مادر ما زهرا بلند شد، علی جان البیت بیتک والحره امتک، خانه خانه تو، فاطمه هم کنیز تو، هر چی تو بگی علی. اما علی جان اجازه بده من با اینا حرف نزنم. ولایت مداری یعنی این، اصلا از خودش میاد بیرون، اصلا خودش میاد بیرون.
ولایت مداری یعنی این.
شما ببینید لا اله الا الله، خدا میدونه اصلا نمیخوام سراغ روزه حضرت زهرا برم، ان شاءالله طلبتون حیاتی بود فاطمیه براتون عرض میکنم، اما خدا میدونه قلب آدمو به درد میاره. درد بر او چیره شده، آزردگی از ناحیه سینه، پهلو، سقط فرزند، باید تمام وجود زهرا رو درد گرفته باشه که درد گرفته، اما تا چشماشو باز کرد یه جمله علی رو کجا بردم. به هر زحمتی بود خودش رو رسون مسجد، که تو این حالت یه قدم را رفتنم برای این بیمار، رسید به مسجد دید شمشیر بلهنه بالا سر علی گرفته. خدا لعنت کنه اونایی که شمشیر بالا سر ولایت میگیرن، خدا لعنت کنه، خدا ریشه‌شون رو بکنه. شمشیر بالا سر علی گرفتن، یه ناله ای زد خلو ان ابن عمی، رها کنید پسر عمویم رو، رها نمی کنید. رفت کنار قبر باباش پیغمبر، گفت به خدا رها نکنید موهامو پریشان میکنم، گریبان چاک میدم، پیرن بابامو رو صورتم میندازم، نفرینتون میکنم، خلو ان ابن عمی. سلمان دوان دوان اومد، بی بی جان علی گفته، نفرین نکنی یا. تا گفت علی گفته، حضرت فرمودن باشه سلمان، ولی به علی بگو جلو در مسجد وای میستم. تا دید علی داره سالم میاد بیرون، یه ناله زد علی جان روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا، یا ابل حسن یا علی، ان کنت فی خیر کنت معک، ان کنت فی شر. این یه ولایت، یه ولایت مدارم میخواید ببینید ناب تو کربلا دیگه تحمل تمام شد، چون تا ناله شنید حل من ناصرن ینصرنی، همه یاران رفتن، کی مونده؟ حسین مونده، ابوالفضل مونده، علی اصغرم مونده بود که رو دست به شهادت رسید، دیگه تو حرم کسی نیست. تا صدای حل من ناصر بلند شد، زنا تو خیمه ها به زجه افتادن، تا زنا به زجه افتادن غیرت ابوالفضل جوشید. یه وقت امام حسین دید از پشت سر صدایی میاد، یا اخی هل من رخصه، اجازه میدی بره؟ گویا امام حسین انتظار شنیدن چنین حرفی رو نداشت، برگشت دید ابوالفضل، جمله فرمود عباسم انت صاحب لوائی و علامت و عسکری، تو صاحب لوای منی، تو علامت لشکر منی، تو بری لشکر من از هم میپاشه. اسکت حسین جان قد زاق صدری و سئمت من الحیات، سینم سنگینی میکنه، بدم میاد از این دنیا. همون عباسم میخوای بری؟ اومد کنار خیمه، پرده خیمه رو زد بالا. عباسم ببین، نگاه کرد، دیدیم بچه ها پیرن عربی ها رو بالا زدن، این شکم ها رو رو این خاک مرطوب گذاشتن، یه ذره از آتش عطششون کم بشه، یه ذره کم بشه. عباسم میخوای بری برو، اما برو برای بچه هام آب بیار. سلاح و گذاشت زمین، مشکو به دست گرفت، بدون چون و چرا. امتثال یعنی این، ولایت مداری یعنی این، مأموریت من اینه، مولای من به من گفته برو آب بیار، جنگ نه آب. مأموریت رو گرفت، مشکو به دست زد به شریعه فرات، رو کرد به لشکر، آی لشکر حیا نمی کنید؟ خدا میدونه این جمله خیلی سخته، امام زمان ببخشید، آه خانه تو وعده دادی هر کجا روزه عمو جانم خونده بشه من میام، به جان عمو جانت یه تفقدی امشب به ما بکن تو خانه خودت یا صاحب الزمان. المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب الزمان، یا بقیت الله ادرکنی، یا بقیت الله اغثنی. امام زمان ببخش، اومد مقابل لشکر، لشکر از این آب خودتون میخورید، لا اله الا الله. یهود و نصارا میخورن از این آب، مرکب هاتون رو سیراب میکنید، خاک به دهن من، حیوانات از این آب میخورن و بچه های حسین یموتون عطشا. مشکو پر آب کرد، اومد بیاد راه نخلستان گرفت، پشت نخلا کمین کردن، وا ویلو، دست راست رو زدن، مشکو به دست چپ گرفت، ای مشک
تو لااقل وفاداری کن. من دست ندارم، تو مرا یاری کن. من وعده آب تو به اصغر دادم، یک جرعه برای او نگهداری کن.
مشکو به دست چپ گرفت، دست چپ رو زدن شعار عباس، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا و ان امام. ببینی چجوری از امامش داره دفاع میکنه. مشکو زیر شکم گذاشت، انقدر با نیزه و تیر به پهلو و کمر ابوالفضل زدن که هر کی میدید تصور میکرد یه خارپشتی روی اسب سواره. امام من به من گفته آب ببرم، ای تیر به چشمم بخور، به گلوم بخور، اما به مشک نخور. زمانی که تیر به مشک زدن، دست که ندارم، آب که ندارم، راهو برگردون. اومد این سم، لذا بدن ابوالفضل.
سقای دشت کربلا ابوالفضل، 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 سالار دست دستن جدا. ای ساقی لب تشنگان، آبی رسان به خیمه ها. فقط یه سوال کنم، جوابش با گریه شما. تیر به چشم عباس زدن، خواست این تیر رو خارج کنه، دست نداره. سوال از من و گریه از شما. همین که اومد تیر رو جدا کنه، کله خود از سر عباس رو زمین افتاد. یه عمود به فرق عباس زدن، عباس با صورت به رو زمین افتاد. سال من اینه، مقتل چیزی ننوشتم. وقتی عباس با صورت به زمین افتاد، آیا تیر هنوز تو چشمش بوده یا؟ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى همه 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 في هذه